ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. در سفر حسن روحانی به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید. به گفته وزیر کار ایران شمار بیکاران کشور به 6 میلیون تن رسیده است. سپاه پاسداران از حمله افراد مسلح به پاسگاهی در مرز سراوان خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه جدید رادیو فردا خواهید بود به نام جاده های پنهان در مورد پناهجویان و پناهجویی. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید. اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری‌های بازرگانی، صنعتی و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نور سلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور به امضا رسید. حسن روحانی عصر امروز با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در رأس هیئتی از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. او پس از دیدار یک روزه‌اش از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان می شود. به گفته وزیر کار ایران شمار بیکاران کشور به حدود 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران در تازه ترین گزارشش به مجلس تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید و گفت این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک است. علی ربیعی حداقل رشد اقتصادی برای مهار بیکاری را سالانه 7% دانست و گفت هرچه رشد اقتصادی کمتر از 7% باشد از مهار اشتغال عاجز خواهیم بود. به گفته علی ربیعی عمده دارندگان شرایط کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که 40% از آنها زن هستند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این افراد را اشرار و تروریست خوانده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این حمله بامداد سه‌شنبه صورت گرفته و با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خونسا شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیشتر نیز با مسائل امنیتی روبرو بوده است. 5 مرزبان ایرانی بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در این منطقه روبوده شدند که 4 تن از این افراد آزاد شدند و سرنوشت مرزبان 5 همچنان نامعلوم است. گزارش مقدماتی هیئت تحقیق هلندی در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی در شرق اوکراین روز سه‌شنبه امروز منتشر شد. بر اساس این گزارش هواپیمای مسافربری مالزیایی به دلیل نفوذ اشیایی با انرژی زیاد سرنگون شده است و نشانی از نقص فنی یا اشتباه خلبان دیده نمی شود. نخست وزیر مالزی در این مورد گفت از گزارش تحقیق هلندی چنین پیداست که این هواپیما بر اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شده است. هواپیمای بوئینگ مسافربری مالزیایی روز 17 ژوئیه در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک موشک به این هواپیما را تکذیب کردند. و مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌های سودان علیه ایران را مبنی بر فعالیت‌های تبلیغی به نفع شیعیان غیرواقعی خوانده است. او روز سه‌شنبه در نشست خبری خود ضمن تاکید بر لزوم تقویت روابط میان کشورهای اسلامی این اتهامات را تلاش‌هایی برای تفرقه افکنی توصیف کرد. این سخنان خانم افخم در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته وزیر امور خارجه سودان تاکید کرد که تصمیم خارتوم برای تعطیلی مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور قطعی است. و عزیزان نوبت میرسه به برنامه جاده های پنهان، کاری از رضا جمالی.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم.
Dozens of survivors have been found, but the actual numbers of people on board.
It's not known exactly how many people perished in the treacherous seas of Christmas Island, but some eyewitnesses say as many as 40 could be dead.
A boat full of refugees smashed onto a rugged part of Australia.
Forces on Australia's Christmas Island could do little to help as a wooden boat full of refugees was driven onto rocks in stormy seas. 27 are confirmed dead, but 4,100.
این صدای برخی رسانه‌های خبری است که در یکی دو سال گذشته بارها خبر غرق شدن قایق پناهجویان در مسیر استرالیا را اعلام کرده‌اند. سالانه صدها پناهجوی ایرانی عازم شرق آسیا می‌شوند تا از آنجا با قایق‌های چوبی خودشان را به آب‌های سرزمینی استرالیا برسانند، اما در این راه تاکنون صدها پناهجو در این مسیر دریایی با غرق شدن قایق‌هایشان کشته شدند که دست کم ده تن از کشته شدگان ایرانی هستند. کشور استرالیا در نیمکره جنوبی و در جنوب شرقی قاره آسیا قرار دارد و برای رسیدن به آنجا باید از خط استوا در آن منطقه عبور کرد و با عبور از اقیانوس هند به آب‌های سرزمینی این کشور رسید. برای قاچاقبرهای انسان، پراکندگی مجمع الجزایر اندونزی در جنوب شرق آسیا بهترین فرصت را فراهم کرده تا آنها پناهجویان را سوار بر قایق به جزیره‌ها و یا آب‌های منطقه‌ای در اقیانوس هند برسانند که از نظر سیاسی متعلق به استرالیا است. معروف‌ترین آن جزیره کریسمس نام دارد که تاکنون صدها پناهجو از جمله پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به آن جان خود را از دست دادند. مسیری که معمولاً پناهجویان و مهاجران ایرانی برای رسیدن به استرالیا طی می‌کنند، در حال حاضر سفر از ایران به اندونزی است و از آنجا با تماس با افرادی که از آنها به عنوان قاچاقبرهای انسان نام می‌برند، سوار بر قایق‌های چوبی به سوی آب‌های استرالیا برده می‌شوند. در این میان، بسیاری از پناهجویان پیش از سفر به اندونزی در خود ایران با قاچاقبرها تماس می‌گیرند و بعضاً با وعده و وعیدهایی که مثلا با کشتی‌های بزرگ تجاری و یا هواپیما و بدون دردسر به استرالیا منتقل می‌شوند و با پرداخت مبالغ هنگفت پا در این مسیر می‌گذارند.
دوستانی که قبلا رفته بودن به من برگشتن گفتن که خیلی خوبه اونجا، خیلی راحتی، هیچ مشکلی نداریم، این سریع ترین راهه یا شما میتونی بیان. یکی رو معرفی کردن یه آقایی توی تهران به من و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا. من خیلی هم تاکید کردم که حتما با ویزا، بله مبلغی که میگیره زیاده و شما رو قانونی میبره. ما با این فکر راهی شدیم.
با اون رابطه های این قاچاقبرا ایران در ارتباط بودیم، ما به حساب پول داده بودیم اونجا نفر 25 میلیون تومان که بیاییم اندونزی اینا ما رو بردارن ببرن با لنج استرالیا.
اما پرداخت این میزان حجم پول تمام هزینه پرداختی نیست و پس از آنکه پناهجویان خودشان را به اندونزی میرسانند با هزینه های دیگری روبرو میشوند و از جمله مجبور به پرداخت پول به برخی از ماموران پلیس اندونزی میشوند تا در بدو ورود با مشکلاتی از جمله بازگرداندن اجباری مواجه نشوند. آنطور که برخی از این پناهجویان میگویند این دست پرداختها از همان بدو ورود در فرودگاه جاکارتا آغاز میشود.
وارد جاکارتا شدیم، ما رو جدا کردن از بقیه مسافرا. پلیس اول ویزا جاکارتا رو واسمون زد، نفری 25 دلار ازمون گرفت. بعد منتقل می‌کردن دو تا اتاق، ما رو معطل کردن، جواب نمی‌دادن تا اینکه یکی یکی خانواده خانواده بردن ما توی اتاق ایمیگریشن، یعنی پلیس فرودگاه. اونجا بهمون گفتن واسه چی اومدین، ما میدونیم واسه چی اومدین، شما می‌خواید از راه غیرقانونی برین استرالیا، ریپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی یکی دوباره صدامون کردن. ما اومدیم بیرون، شوهرمو داخل اتاق بردن، چراغ خاموش شد. به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه چراغ خاموش شد. بعدش شوهرم گفته بودن که چقدر پول دادی؟ بعد 1000 دلار به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شوهرم 2000 دلار بهشون داده بود، یعنی این مبلغ از همه گرفته بودن.
اما هزینه های این سفر زمانی چند برابر می شود که پناهجو مجبور می شود هفته ها در اندونزی باقی بماند تا قاچاقبرها هماهنگی های لازم را برای حرکت او به سوی استرالیا آماده کنند. معضل دیگر زمانی است که پناهنده پس از ناکامی در حرکت به سوی استرالیا از سوی ماموران پلیس مهاجرت اندونزی بازداشت شوند و به زندان بیفتند و پس از آزادی امکان بازگشت به ایران را نداشته باشند و مجبور باشند بنا به هر دلایلی در اندونزی اقامت موقت و یا غیرقانونی داشته باشند. رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، شرایط پناهجویان ساکن در اندونزی را بسیار بغرنج توصیف می کند.
پناهندگان در اندونزی نه فقط ملیت ایرانی بلکه ملیت دیگر و واقعا شرایط بغرنج دارن اینجا. چند دلیل داره؟ یکی از دلایلش اینه که از منابع بسیار بسیار محدود این رو برخوردار هستن. پناهجو در اندونزی اجازه کار نداره و با توجه اینکه مدت اقامت موقتی تو اندونزی امکان داره چند سال طول بکشه، مطمئنا در مسیر زندگیش به مشکل مواجه میشه. یکی از موارد دیگر هستش که واقعا آزاردهنده است، مسائل بهداشتیشون هستش. خب با توجه به اینکه اندونزی از سطح بهداشت پایینتری نسبت به کشورها دیگر برخورداره و هزینه درمانی در اینجا فوقالعاده بالا هستش، اینه که پناهجویان همیشه با یک مشکل بهداشتی دستوپنجه نرم میکنن. از نظر مسائل بهداشتی هم اون پناهجویانی که آزاد هستن و در شهر تردد دارن به مشکل روبرو هستن، هم متاسفانه اون پناهجویانی که در کمپ ها به سر میبرن به دلیل اینکه در منطقه خاص جغرافیایی قرار گرفته، منطقه استوایی اینجا هست، هوا دائما گرمه، بعد به دیوالیه خاصی اینجا شیوع داره که خب پناهجویان باهاش دستوپنجه نرم میکنن. هزینه های درمانی اینجا فوق‌العاده بالاست و پناهجویان هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نمیکنن از سازمانهای جهانی و اینه که واقعا ما رو با مشکل روبرو میکنه. از طرف اون افرادی که در کمپ ها هستن، شاید بگم که چند صد نفر در کنار هم زندگی میکنن و اینجا میتونه بیماری های بادیدار، بیماری های پوستی و حتی بیماری های روی روانی باشون که مشکل ساز بشه. ما به عنوان فعالانی که در این زمینه داریم فعالیت میکنیم اینجا، اون وظیفه که بر عهدهمون هستش اینه که حداقل حضور خودمون رو اونجا نشون بدیم، حداقل در کنارشون باشیم، حداقل بهشون نشون بدیم که تنها نیستن، مطرود و فراموش شده نیستن، از نظر روحی روانی بتونن تاب و تحمل این شرایط سخت رو اونجا داشته باشن.
اما تمامی مطالب گفته شده در این برنامه بخش بسیار کوچکی از مشکلات مهاجران و پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به استرالیا از طریق اندونزی است. در بخش‌های بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به لحظات و دقایق زندگی پناهجویان در این مسیر، آنها از لحظه‌های رعب آوری خواهند گفت که به گفته خودشان بر روی تابوت‌های شناور در دریا داشتند.
به ناچار سوار اون شدیم، 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، تا اینکه روی سوم ملوان رو از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب رسید کردن.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.